ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 10 اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 30 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم آقای بشیری. علیرضا شهرکی رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. به گفته فرماندار سراوان، خودروی حامل علیرضا شهرکی روز یک شنبه در یک چهارراه در سراوان از سوی یک خودروی دیگر هدف تیراندازی قرار گرفت و به کشته شدن او و همسرش منجر شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است، اما سعید تجلیلی فرماندار سراوان این تیراندازی را تروریستی خواند و گفت شناسایی مهاجمان در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. آذر ماه پارسال هم سپاه پاسداران از کشته شدن یک سپاهی و 3 بسیجی در سراوان خبر داد. جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سمت صبح یک شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و در پی انتقادها از غیبت رئیس جمهور در این جلسه، ابراهیم رئیسی از میانه جلسه در مجلس حاضر شد. نمایندگان موافق استیضاح به مواردی از عملکرد ضعیف او و دولت رئیسی اشاره کردند.
نه هیئت دولت گوش دادن، نه آقای فاطمی امین گوش میده، نه بگم الان اینا هیچ وقت گوشی برای شنیدن نداشتن و نخواهند داشت.
عزیزانی که جلساتی برگزار میکنن و وضعیت امروز را گل و بلبل خطاب میکنن، آنها یا در بین مردم نیستن یا خبر ندارن که پراید به 500 میلیون تومان رسیده.
در این جلسه بارها به موضوع تحویل 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد و رضا فاطمی امین بار دیگر آن را کذب خواند.
کذب محض، ظلم بزرگ. در چند روز گذشته من هر جا که میرم احساس میکنم به من نگاه سنگینه.
طی 6 ماه گذشته این دومین باری است که رضا فاطمی امین استیضاح میشود. در ادامه واکنش‌ها به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با همه پرسی، یک تشکل حوزوی اصلاح طلب بدون نام بردن از او از این سخنان انتقاد کرد. مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای تأکید کرد تردید در توانایی مردم و این سخن که مردم امکان تحلیل ندارند میتواند اصل مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. در ماه‌های اخیر بر شمار کسانی که خواستار برگزاری همه پرسی در جمهوری اسلامی شدند افسوده شده است. با این حال علی خامنه‌ای حدود 2 هفته پیش به شدت از مطرح شدن موضوع همه پرسی انتقاد کرد. این اظهارات با موجی از انتقادها از سوی چهره‌های سیاسی و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. پلیس راهنمایی و رانندگی بار دیگر از پیشنهاد خود برای چند برابر شدن نرخ جریمه ها دفاع کرد. تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا انتقادها از افزایش نرخ جریمه در شرایط اقتصادی فعلی را رد کرد و گفت کدام عقل سلیم میگوید که در شرایط گرانی و تورم نباید با متخلفان برخورد کرد. در روزهای پایانی اسفند گذشته کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور گفت در صورت تصویب دولت میتوان افزایش جریمه ها را در نوروز آغاز کرد. این طرح در آن زمان به تصویب دولت نرسید و در روزهای اخیر مقام های پلیس راهور بار دیگر آن را مطرح کردند. وبسایت حالوش گزارش داد که روز یک شنبه یک مرد و یک زن در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. به نوشته این وبسایت که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند، اتهام این دو نفر قتل عنوان شده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به انتشار منشور آزادی رفاه برابری، کشته شدن رئیس پلیس آگاهی سراوان موضوع گزارش بعدی ماست، اجتماع بزرگ دیروز ایرانیان در لندن و چند شهر اروپایی را مورد بررسی قرار می دهیم و البته خبرهای دنیای پرهیجان ورزش را به آگاهیتون می رسونیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. شماری از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان و زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار منشور آزادی رفاه برابری با اعلام اینکه بسیاری از مصائب کشور ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است بر مخالفت با تمام مظاهر حکومت دینی تاکید کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این منشور جویا شدم. رضا علیجانی:
منشورهایی که الان منتشر میشه، به ویژه منشورهایی که از داخل میاد، یک اهمیت سیاسی و راهبردی داره. به هر حال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی و اینکه بار دیگر جامعه نشون داد که خواهان عبور از جمهوری اسلامی است، منشورهایی مطرح میشه که مال گذار، مال پس از گذار، برخی سمینارهایی برگزار میشه که میخواد مرحله گذار یعنی پیشا گذار رو توضیح بده. این منشور از مواردی است که میخواد پس از گذار رو در واقع در بر بگیره. قبل از این هم ما شاهد منشوری بودیم از 20 تشکل مدنی و صنفی که اونها هم مسائلی رو در ابعاد مختلف مطرح کرده بودن. این منشور خوب رادیکالتر و چپتر از اون منشوره. مسئله اساسی این هست که خواستهای طیف‌های مختلف مطرح میشه. حالا منشورها یا حاصل مثلا همکاری برخی افراد هستن، مثل منشور 6 نفره در خارج از کشور، یا منشور برخی تشکلات هستن، یا منشور برخی گرایشات سیاسی هستن که افراد به اسم شخصی خودشون امضا کردن، مثل همین منشور. به هر حال سرجم این منشورها یک سری اشتراکاتی داره و یک سری تفاوت‌هایی. مهمترین اشتراکشون گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومتی که در واقع حاصل اراده مردم باشه، جدایی دین و دولت مثلا جزء این منشورها هست، ولی مطالباتی که به خصوص منشورهایی که برآمده از گرایشات سیاسی مثل چپ یا نهادهای سنفی مدنی هست، اینجا در واقع مطالباتشون رو مطرح میکنن. اینجاست که تفاوت‌هایی مشاهده میشه. در این منشور خب نوعی گرایش چپ، حتی میشه گفت چپ رادیکال، وجود داره، تا در حد اینکه مثلا ترابری شهری داره همه مردم مجانی باشه، یا آموزش پرورش در سراسر طول تحصیل مجانی باشه، یا حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی و استقلال. اینها خب شاید از منظر دیگر منشورها به نوعی رادیکال به نظر بیاد. مهم اما اینه که این مطالبات مطرح میشه، افق گشایی میکنه که ما در یه جامعه متکثری هستیم، اقشار مختلف، طبقات مختلف، اتنیک‌ها، زنان و دیگران مطالباتی دارن که اینها باید در یک تعاملی به یک تصمیم جمعی منجر بشه. من خواهم اینجوری جمع‌بندی بکنم که دادن منشورها هم مثبت و هم افق‌گشایی میکنه، ولی بایستی گرایش به همگرایی و گرایش به معدل‌گیری و گرایش به این که به هر حال صاحبان تفکراتی که خواستای حداکثریشون رو مطرح میکنن، اینها باید آمادگی تعامل برای رسیدن به اون چیزی که خرد جمعی و اراده جمعی هست برسن.
در این منشور 20 خواسته اساسی مطرح شده که مثلا اولیش اصلا اون چیزی که روش بسیار انگشت گذاشته شده، جدایی کامل دین از حکومت، آزادی بی حد و حصر و استثنای سیاسی، برابری حقوق زن و مرد، به رسمیت شناختن حق انتخاب هویت و گرایش جنسی، لغو اعدام، لغو هر گونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی و مذهبی. به نظر شما جمهوری اسلامی اصولاً آمادگی پذیرش هیچ یک از این خواسته ها رو میتونه داشته باشه؟
به هیچ وجه. من فکر میکنم نویسندگان منشور هم به این مسئله آگاهی باید داشته باشن و دارن قطعاً، چون وقتی شما خواهان جدایی دین و دولت در همه حوزه ها میشی و این منشور جزئیات رو توضیح داده، طبیعی است که این پس از گذار رو پوشش میده. شاید نقطه ضعف این منشور این باشه که گذار و اینکه ما چگونه باید گذار بکنیم درش مفقوده، یعنی عمدتاً مطالباتش رو مطرح کرده. حالا به نظر من مطالبات حداکثری است، حتی از منشور 20 تشکل هم چندتر و رادیکال هست، هرچند من با بخش زیادیش همدلی دارم و برای برخی جاهاش هم فکر کنم که مدار آرمانگرایانه و آرزواندیشانه است. ما در عین حال منشورهایی که در میاد موقعی میتونه ما رو قدم به پیش ببره در عمل، حالا افق‌گشایی ذهنی سر جاش هست که بتونه راهکارهایی برای رسیدن به مرحله‌ای که بشود اساسا این خواستار رو مطرح کرد نشون بده. این منشور خب فاقد این راهکار هست که مثلا آیا تکیهش به جنبش اجتماعی، تکیهش به طرز برخی منشورها، تکیهشون به نیروهای خارجی است که در این منشور خب چنین گرایش دیده نمیشه. اینکه این منشور به چه چیزی تکیه میکنه؟ البته در چند جای منشور خواستای طبقه کارگر و این اصطلاح اومده، ولی اینکه تصریح بشه چگونه ما میخواهیم به نقطه‌ای و نقطه‌ای برسیم که بشود اینها رو حتی مطرح کرد تا به یک تصمیم جمعی رسید، در این منشور مشاهده نمیشه و شاید یکی از ضعف‌های این منشور بشه.
همونطور که میدونید چند سال پیش از انقلاب اسلامی مهندس مهدی بازرگان در جریان یکی از محاکماتش در دادگاه گفت ما آخرین جریانی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم، بعد از ما دیگه با چنین زبانی با شما صحبت نخواهد شد. خطابش طبیعتاً به حکومت پهلوی بود. الان هم ما میبینیم طی چند سال گذشته بارها بیانیه هایی صادر شده که خواستار برخورد های مسالمت آمیز و اصلاحات مسالمت آمیز در جامعه و در رفتار جمهوری اسلامی با مردم شده. چه شباهت هایی شما بین اون صحبت های مهندس مهدی بازرگان در پیش از انقلاب اسلامی و این انبوه بیانیه ها و منشور هایی که الان ما میبینیم طی این سال ها منتشر میشه در ایران میبینید؟
بله، یعنی شاید بشه گفت ما از اون مرحله تا حدی گذشتیم معدل جامعه، ولی بخش از نیروهای سیاسی شبیه جمله که مهندس بازرگان در دادگاه سال 42 میگه که ما آخرین جریانی هستیم که با زبان قانون با اساسی با شما حرف میزنیم، و یا نامه این که آقای علی اصغر حاجی جوادی سال 56 یا 57 به شاه مینویسه و به نوعی اتمام موجه میکنه، بخش زیادی از جامعه از این مرحله گذشتن که حکومت رو نصیحت کنن، نصیحت بین که به قانون برگرده، به حقوق مردم برگرده. جامعه ما واقعا این 20 سال آمد در انتخابات شرکت کرد به امید اینکه گشایشی ایجاد بشه. مبارزات مطالباتی سمتی مدنی کردن معلما، کارگرا، بازنشسته ها، پرستارا و دیگران که حکومت در واقع بپذیره حتی مطالبات سمتی اینها رو. مردم اومدن در خیابان خون دادن، ولی تسلل جمهوری اسلامی از یک طرف و سرسختی دیکتاتوری فردی علی خامنه‌ای از طرف دیگه راه هر گشایشی رو از صندوق تا خیابان تا خون دادن بسته. بنابراین جامعه در تولا و تکاپوی این هست که ما باید به هر طریقی شده از این حکومت عبور بکنیم و اون چیزی که در هر منشور امروزی نیاز داریم پاسخ به همین پرسش هست، این پاسخ این که ما چگونه می توانیم عبور بکنیم، آیا می توانیم با تغییر توازن قوا حکومت رو تسلیم بکنیم یا هیچ راهی به جز انقلاب شکست دادن حکومت نیست.
گفتگوی بود با رضا علیجانی.
بازار تلفن‌فروشی سری
هردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان همونطور که در خبرها هم شنیدید از کشته شدن رئیس پلیس آگاهی سروان در پی تیراندازی افراد ناشناس به خودرو او خبر داد. دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری تسنیم گفت که علیرضا شهرکی رئیس پلیس آگاهی سروان در ساعت 7:10 روز یکشنبه 10 اردیبهشت در حالی که در یکی از خیابان‌های شهر در حال تردد بود ترور شد. بر اساس این گزارش شهرکی در محل تیراندازی جان باخت و همسرش نیز که در خودرو حضور داشت در پی اصابت گلوله زخمی شد و حال او وخیم گزارش شده. در مصاحبه‌ای که با مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل این منطقه داشتم از او در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
هنوز اطلاعات دقیقی در رابطه با این حادثه منتشر نشده. آقای جلیلیان فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان بلوچستان خبر از تیراندازی کور دادند. دو رویکرد رو میشه در نظر گرفت یا دو موضوع رو میشه در نظر گرفت. اول اینکه خب در خبری که حالوش هم منتشر کرده آقای شهرکی رو فردی با برخوردهای شدیداً خشونت‌آمیز معرفی کردند که البته با توجه به سابقه‌ای که ایشون داشتن و منابع محلی هم تایید کردن، خب ایشون در موارد اتفاق افتاده که بازداشتیانی که حالا به دلایل مختلف در رابطه با سوخت‌بری یا اتهامات دیگر بازداشت شدند و با نیروهای انتظامی یا نظامی درگیر شدند، در بازداشتگاه مواردی بوده که به قتل رسیدن در زمان تصدی ایشون. خبرهای منتشر شده در رابطه با اینکه ایشان از همسر افرادی که در زندان هستند با تحت فشار قرار دادن، اونها رو به مخبری واداشتن، یا خبرهایی رو منابع محلی در رابطه با سوء استفاده کردن از تعدادی از همسران زندانیان منتشر کردن که البته اینها به صورت رسمی قابل تایید نیست. همچنین خب ما در روزهای گذشته شاهد افزایش تیراندازی به سوخت‌بران هستیم که در برخی موارد منجر به کشته شدن اینها شده و مجموعه اینها میتونه انگیزه های شخصی رو ایجاد بکنه برای اقدامی در این جهت.
ولی میدونیم که این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در این شهرستان و در کلن استان سیستان و بلوچستان هدف گلوله قرار میگیرن. آذر ماه پارسال هم سپاه پاسداران از کشته شدن 4 نیروی سپاهی و بسیجی در سراوان خبر داده بود. سراوان از جمله شهرهای استان سیستان و بلوچستانی که به خصوص در پاییز پارسال بارها شاهد برگزاری جمعه های اعتراضی شهروندانش بعد از نماز جمعه بوده. آیا میتونیم احیاناً این گونه سوء قصد ها رو ارتباط بدیم به اعتراضات مردم اون منطقه؟
حتما میشه در واقع مسئله رو در نظر گرفت. ببینید، ما در همین چند روز گذشته شاهد جان باختن یک نوجوان 16 ساله بودیم که در فنوج این اتفاق افتاد از طرف نیروهای انتظامی. در گالیکش هم یک نوجوان، در واقع جوانی که سرباز وظیفه بود و در مرخصی بود، توسط نیروی انتظامی ظاهرا کشته شد که آقای مولوی گرگیج همین مسئله رو تایید کرد. به علاوه که در کنار این مسئله، ما در حاشیه اعتراضاتی که در چند وقت گذشته در کل ایران انجام شده، در چند وقت گذشته شاهد این هستیم که احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرده. بازداشت ها همچنان در حال انجام شدن هست، حالا به بهانه همین معترض بودن مردم. و خب یک فضای ایجاد شده است که این فضا در واقع خشونت رو کمی در واقع افزایش میدهد. ما در یک نگاه کلانتر الان میبینیم در کشور هم شاهد یک سری، در کل کشور هم شاهد یک سری حرکت هایی هستیم، مثلا ترور آقای سلیمانی یا در واقع برخورد هایی که با برخی از روحانیون انجام شده. این شاید به معنای سطح متفاوتی از برخورد یا مقابله جامعه با حاکمیت هست و جامعه نمادهایی از در واقع نمادهایی که حالا به عنوان حالا نمادهای حاکمیتی تلقی میشن، مثل روحانیت، نیروهای امنیتی و اینها رو مسببان شرایط کنونی میدانن و خب به هر حال به دنبال برخورد با اونها هستن. شاید از این منظر هم بشه به این مسئله نگاه کرد و در نظر گرفت که خب جامعه خب در تقابل با اون سطح خشونتی که حاکمیت به خرج میدهد، جامعه هم در حال دست به کار شده است و خب دنبال یک سری انتقام جویی ها هست.
مصاحبه‌ای بود با مهدی نخل احمدی.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه زمین رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
روز شنبه 9 اردیبهشت عده زیادی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در مرکز لندن تظاهرات کردند. این گرد همایی با فراخوان وحید بهشتی فعال حقوق بشر برگزار شد. کیانوش فرید از این تظاهرات گزارش می‌دهد.
از حوالی ساعت 11 ایرانی ها جمع شدن با موزیک و شعار و پلاکارد هایی که دستشون بود. شمار قابل توجهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ساعت به ساعت تعدادشون بیشتر شد. اینها راه افتادن از مقابل ساختمان چشم لندن و به سمت ساختمان نخست وزیری و اونجا در واقع جایی بود که تظاهرات پایان پیدا کرد. آنچه که این مخالفان حکومت جمهوری اسلام در تظاهرات لندن می‌خواستن، این هزاران نفری که فریاد می‌زدن، خواستهشون این هست که سپاه پاسداران از سوی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بشه. حامد اسماعیلیون از جمله سخنرانان این راهپیمایی بود. وحید بهشتی، کسی که فعال حقوق بشر و روزنامه نگاری که فراخوان رو او داده بود، 66 روزی بود که اعتصاب غذاش رو همچنان ادامه داده بود. او روی صندلی چرخدار بود، اومد و در میان جمعیت بود در تمام مدت. توی این گرد همایی صحبت‌ها آقای حامد اسماعیلیون صحبت‌هاش رو شروع کرد با اشاره به دادگاه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، و اشاره کرد به انقلاب ایران و جنبش زن زندگی آزادی که گفت یکی از ارکان این انقلاب زندگی است. در واقع این انقلاب خود این زندگیه، چون زنده بودنمون خاری در چشم استبداد. ما میدونیم تمام این مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه اینها که امروز جمع شدن، تنها دلیل جمع شدنشون تروریستی بودن سپاه بود. حامد اسماعیلیون روی همین تاکید کرد. او گفت مهمترین ابزار سرکوب در سراسر ایران همین سپاه پاسداران. تاکید کرد که پولشویی، زد و بندهای اقتصادی در خارج از کشور، تنها با قرار دادن این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی متوقف میشه. صحبت از زندگی کرد و باز اشاره کرد آقای اسماعیلیون به وحید بهشتی و از او خواست که اعتصاب غذای خودش رو پایان بده. بسیاری در این جمع خواستن که او به اعتصاب غذای خودش پایان بده، چون فکر میکنن که این انقلاب به امثال او نیاز داره. ایرانی ها تنها کسانی نیستن. ما میدونیم حداقل نمایندگان اروپا با آقای بهشتی دیدار کردن، او را ستودن به خاطر روشی که انتخاب و اونها هم که خواستن به اعتصاب غذای خودش پایان بده. دیگرانی هم سخن گفتن و در کل جمع نهایتاً با سرود و شعار مردم پایان پیدا کرد.
گزارشی بوده از کیانوش فرید. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اخیراً در برخی از رسانه‌های اینترنتی ویدیوهای از روحانیونی که بعضاً گمنام هستن رو می‌بینیم که با قیافه‌های بهت‌زده و متعجب میگن که ما در مترو بهمون به اسرائیل میکنن، فحش میدن، ساکسی‌ها علی میکنن، سوال نمیکنن، مردم بهمون توهین میکنن، کتک میزنن و گله و زاری میکنن. اگرچه ما با فحش و فحاشی به هر حال به هر طریقی مخالفیم، ولی این آقایون روحانیون یا روحانیون نماها بدونن که اینها مثل دانش آموزی هستن که تمام سال دنبال دلالی بوده و نه دنبال درشمست بوده نه دنبال یادگیری. وقتی هم که انتخابات خورداد میرسه رد میشه، اول تجدید میشه، بازم درس نمیگیره، بازم درس نمیگیره، تا دیگه شهریور رد میشه. وقتی رد میشه بخت و حیرت میگیردش که آقا من چه رد کردم؟ شما درس نگرفتید 40 سال و من میدونم که شما در گوانتانامو هم که ببرن درس نمیگیرن، اگرچه گوانتانامو گنجایش 1,000,000 آخوند نداره.
آقای علی خامنه‌ای، در آستانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم. کارگران زیادی به واسطه مشکلات شدید معیشتی در اعتصاب هستند و این قصه هایی که جناب عالی سرهم میکنی که کارگران گفتن بله ما معترض هستیم، اجازه دخالت به دشمن نمیدیم و رفیق نظام هستیم، اینا قصه هایی هستش که شما در عالم خودت داری سرهم بندی میکنی و از واقعیت امروز زندگی مردم و کارگران کاملا به دوره. شرم کنید از این همه فسادی که از نوک انگشت پا تا فرق سر این حکومت و این نظام فاسد رو فرا گرفته و اخبارش به واسطه در واقع انتقامی که گروه‌های داخل نظام از هم میخوان بگیرن گاهی درز میکنه. این جریان 75 تا خودروی شاسی بلند که وزیر سمت رشوه میخواسته بده به نماینده های مجلس که استیضاحش نکنن، این نمونه اخیرشه.
اصلا هوشهر هم میگرد فلانجا رو پرومپ کردیم، جا رو پرومپ کردیم. بابا ایران هم 40 سال پرومپ، همه ایران پرومپ، چی میترسونن مردم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله و حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی حاصل تلاش سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران از دیروز با برگزاری 2 مسابقه شروع شد. در مهمترین بازی دیروز استقلال مقابل پارس جنوبی جم قرار گرفت و با 1 گل پیروز شد. بازی دو تیم در 90 دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما سعید مهری در نیمه اول وقت‌های اضافه برای آبیپوشان گلزنی کرد و استقلال به نیمه نهایی رسید. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در پایان این بازی از نمایش تیمش تمجید کرد و گفته شاگردانش بعد از شکست وی هفته سختی رو پشت سر گذاشتن.
فکر میکنم تو نیمه اول بازی با کیفیتی که میخواستیم انجام ندادیم و همینطور بابت اینکه تیم حریف خیلی خوب بازی میکرد، خیلی خوب میدوید و خیلی خوب دفاع میکرد. همینطور چند تا بازیکن خوب و با کیفیت ما در تیممون داریم که همیشه خیلی خوب بازی میکنن، ولی تو این بازی خیلی اون روح و روانی که ازشون توقع داشتیم رو نداشتن.
Very difficult for us.
همینطور که میدونید این هفته برای ما بسیار بسیار سخت بود. من فکر میکنم این هفته بعضی از بازیکنان خیلی احساسات سختی داشتن بعد از اینکه ما بازی با پرسپولیس رو واگذار کردیم.
در دیگر بازی دیروز هم هوادار 2-1 استقلال ملاسانی رو شکست داد و در نیمه نهایی حریف استقلال شد. اما مرحله 1/4 نهایی امروز هم ادامه داره و در مهمترین بازی پرسپولیس با گلگهر سیرجان روبرو میشه. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو پیش از این بازی بشنویم.
از کیفیت این تیم همه ما خبر داریم و میدونیم که تو این چند سال چه بازیکن‌های خوب و مربی‌های خوبی رو جذب کرده. صحبت کردیم با بچه‌ها تو این هفته، این بود که بازی قبلی رو فراموش کنن و تمرکزشون روی این بازی باشه و هنوز اتفاق خاصی نه تو جام حذفی افتاده برای ما و نه تو لیگ برتر. ما اصلی ترین بازیامون و مهمترین بازیامون هنوز باقی مونده برای گرفتن جام.
در دیگر بازی مرحله 1/4 نهایی هم تیم‌های نساجی مازندران و پیکان با هم دیدار می‌کنند. نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین بازی‌های لیگ‌های فوتبال اروپا. در لیگ برتر فوتبال انگلستان برایتون 6-0 وولورهمپتون رو شکست داد. برنتفورد 2-1 از ناتینگهام فارست گذشت و کریستال پالاس هم 4-3 وستهام رو مغلوب کرد. در لالیگا اسپانیا بارسلونا 4-0 رئال بتیس رو برد و رئال مادرید 4-2 مقابل آلمریا برنده شد. در سری آ ایتالیا هم آس میلان و روم 1-1 مساوی کردند. سر جیم رادکلیف رئیس گروه انیوس که یکی از خریداران باشگاه منچستر یونایتد با ارائه پیشنهادی بهتر به خرید این باشگاه نزدیکتر شده. پیشتر از رادکلیف به همراه شیخ جاسم بانکدار قطری از خریداران اصلی این باشگاه نام برده شده بود. شیخ جاسم خواستار خرید 100% باشگاه و مبلغ پیشنهادی او 5 میلیارد پوند بوده، ولی رادکلیف علاقمند به خرید بخشی از این باشگاه بزرگ انگلیسیه. حالا گفته میشه رادکلیف پیشنهاد بهتری از شیخ قطری ارائه داده. بریم به دنیای سرعت. سرجیو پرز برنده مسابقه اسپرینت فرمول 1 آذربایجان شد. راننده مکزیکی ردبول که مسابقه را از جایگاه دوم و پس از چارلز لکلرک راننده فراری آغاز کرده بود، با پیش گرفتن از او زودتر از خط پایان گذشت. ماکس فرشتاپن دیگر راننده ردبول هم سوم شد. فرشتاپن و جورج راسل در اوایل مسابقه با هم برخورد کردند و این موضوع به انتقاد فرشتاپن از رانندگان مرسدس منجر شد. راسل هم در جواب فرشتاپن رفتار او را تعجب برانگیز خوانده. مسابقه اصلی فرمول 1 آذربایجان جان امروز برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، خبرهای ورزشی بود از سعید پیرمحمودی و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.